اما پیش از آن بشنویم که وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید با عملی شدن سیستم بیومتریک امتحان آینده کنکور شفاف برگزار خواهد شد. اینکه چگونه، نصرت پارسا به شما میگوید.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان اطمینان می‌دهد که در امتحان کنکور پیشرو جلوه هر گونه تقلب و دستبرد را خواهند گرفت. فیصل امین سخنگوی وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت با بایومتریک شدن اشتراک کنندگان امتحان کنکور هیچ کس نخواهد توانست تا به جای کس دیگر امتحان دهد و یا هم کدام تقلب دیگر را انجام دهد. آقای امین ادعا می‌کند که امتحان کنکور پیشرو 100% شفاف خواهد بود.
با تطبیق بایومتریک در تاریخ تحصیلات عالی افغانستان برای نخستین بار ما میتونیم که ادعا کنیم که 100% شفافیت کنکور تضمین میشه، چون هویت محصل دیگه الکترونیکی شو میشه، کسی تزویر کردن نمیتونه، تقلب کردن نمیتونه، سوء استفاده ها تمام امو راهش بسته میشه، افرادی که ایوازی امتحان میدادن دیگه ایوازی امتحان نمیتونن دادن.
فیصل امین همچنان میگوید بر علاوه سیستم بایومتریک برای هر اشتراک کننده کنکور در سال روان یک کتابچه سوالات ساخته شده که تمام مشخصات در آن درج است و این فرصت وجود ندارد که سوالات در اختیار کس دیگری قرار گیرد. وزارت تحصیلات عالی سال گذشته نیز خبر داده بود که برخی اصلاحات را در امتحان کنکور وارد کردند که نظر به ادعای این وزارت امتحان به گونه شفاف و با معیارهای خوب برگزار شد که مورد قناعت اشتراک کنندگان قرار گرفت. هرچند در سالهای گذشته نسبت به شفافیت در پروسه امتحان کنکور انتقادهایی وجود داشت و حتی در برخی ولایت‌ها این امتحان دوباره برگزار شد، اما حالا وزارت تحصیلات عالی اطمینان می‌دهد که این بار فرصت دستبرد و تقلب در کنکور وجود ندارد. در همین حال برخی اعضای کمیسیون امور تحصیلات عالی ولیسی جرگه هرچند از شفافیت در امتحان پیشرو خوشبینند، اما میگویند کار گرفتن از سیستم بایومتری در امتحان کنکور افغانستان جدید است و شاید در ابتدا با برخی مشکلات روبرو شود. عبدالقادر قلاتوال عضو این کمیسیون میگوید به خاطر که این پروسه جدید است میتواند در قدم اول بعضی مشکلات تکنیکی و برخی مشکلات دیگر را به همراه داشته باشد، اما در آینده میتواند سهولت های را هم به میان بیارد. آقای قلاتوال میگوید باید در بخش مدیریت سیستم جدید بایومتریک در کنکور افغانستان توجه شود و همچنان به مشکلات اشتراک کنندگان کنکور به موقع رسیدگی شود. از سوی دیگر صدیق الله پتمن معاون پیشین وزارت معارف میگوید با عملی شدن سیستم بایومتریک تا زمانی که از طریق سیستم مرکزی زمینی تقلب فراهم نشود هیچ کس نخواهد توانست تا در پروسه کنکور دست برد و یا هم تقلب انجام دهد. آقای پتمن همچنان میگوید وزارت تحصیلات عالی باید تنها به امتحان کنکور تمرکز نکند، بلکه باید بعد از امتحان از سمستر اول کسانی را تصفیه کند که از طریق تقلب به مؤسسات تحصیلات عالی راه یافتند.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما رو بپذیرید.
بسیار قصر خوش دارم شما دارم و مقصم وقت خواهد سیبا بخرکست بر بابا خرکست جگرم خونمید یا زنیز برزیش علوه پخته میکنه کنش علوه داشت میخورم.
گپ های طفلی را شنیدید که از شنیدن قصه زیاد خوشش میآید و لذت میبرد. شما چطور؟ آیا برای اطفالتان قصه میگویید؟
قصه میگیم، اونا خود به حساب کاراکتر خاص امو قصه فکر میکنن.
چرا قصه گفتن در میان خانواده های افغانستان کم رنگ شده است؟
می اینترنت مثلا مسائل در خود داره که یار همقدر باسواد نمیسازه که صد بار یار منحرف میسازه.
قصه گفتن برای تکامل شخصیت اطفال چه اهمیتی دارد؟
به ما مادرش شخصای روان کرد که این کودک حالا در هر جای که مادرش بسیار راحت کمک میکنه.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم. با رادیو آزادی باشید. قصه گفتن نقش بسیار مهمی در تکامل شخصیت کودک و اطفال دارد. از طریق قصه ها و داستان های خوب کودک و اطفال به بسیاری از ارزش های اخلاقی پی می برند. پایداری، شجاعت، نودوستی، امیدواری، آزادگی، جوانمردی، طرفداری از حق و حقیقت و استقامت در مقابل زور و ستم ارزش هایی هستند که هدف اصلی بسیاری از قصه ها و داستان ها را تشکیل می دهند. اما در سالهای اخیر فرهنگ قصه گفتن در خانواده های افغانستان کم رنگ شده است. این که چرا قصه گفتن در خانواده ها کم رنگ شده و قصه گفتن برای اطفال چقدر مؤثر است، موضوعات این برنامه آشیان است. در آغاز صدای چند تن را بشنوید که آیا آنها برای اطفالشان قصه میگویند یا خیر؟
نام اسماعیل است. قصه خرگوشک برشان گفتیم، قصه سفید برفی و بعضی قصه‌های دیگر گفتیم برشان. زمانی که ما قصه میگیم، اونا خود به حساب کاراکتر خاصم و قصه فکر میکنه و همین زمینه ساز از این میشه که ذهن کودک بازتر شوه.
این قصه از مسابق سینه به سینه دیگه یکی به دیگه قصه گفتیم و اولادا از این لذت میبرن. در قصه چیزی برای شتکای خود بفهمونه که یک پند عبرت بگیرن که اولاد ما از طریق این قصه کار خراب نکنه. مثلا درس بخونید، کار خوب کنی، کار خوب دمرید میه.
قصه گفتن نقش بسیار مهمی در تکامل شخصیت کودک و اطفال دارد. از طریق قصه ها و داستان های خوب کودک و اطفال به بسیاری از ارزش های اخلاقی پی میبرند. به طور معمول قهرمان قصه ها برای اطفال جالب بوده و علاقه دارند مانند قهرمانان قصه ها رفتار کنند، لباس بپوشند یا صحبت کنند. به گپ های دو طفلی که قصه را خیلی دوست دارند توجه کنید.
نام من ایشان است، از سنف پنج مکتب استم. کس به من قصه نمیگه. یکان وقت پیش پدرم میرم که به من قصه بگه، یا خسته میباشه یا زله میباشه یا کار میداشته باشه. من راحت و خوشی میایه قصه سندریلا و که آل فلمش هسته. نام من کوستر استم، سنف سه کودکستان استم. مادر پدرم همیشه به من قصه میگه. مادر کلانم به من یه دفعه قصه کرده بود، قصه پریگک بود، بسیار خوبش بود. او پریگک بسیار یک چوبک طلایی داشت، چیزی که میخواست با زمور داشت که دکه میداد، اونمو قسم بدلش میشد. مرا ما تو خوشم میایه کنم تو پریگک شوم، داسمانا پرواز کنم.
شاید با خودتان بگوید که از چه زمانی برای کودک قصه بگویید. از زمانی که کودک توانایی توجه کردن به حرفهای شما را پیدا می کند، زمان قصه گویی شروع می شود. عزیز آسوده، شاعر و نویسنده افغان، می گوید قصه و قصه گفتن از زمانهای قبل در افغانستان رایج داشته که از سوی پدرکلان و مادرکلانها که حتی سواد هم نداشتند، ولی بعضی کتابهایی را که در مدارس و مساجد خوانده بودند برای اطفالشان می گفتند.
یک کتابی است که قصه حیوانات است و مثل از اون بسیاری قصه‌های دیگر است که همیشه از مثلانها بر اطفال خوانده میشد. در اون صندلی که میشتن قدیم در کابل اکثر زنایی که مکتب نخوانده بودن ولی شاهنامه میفهمیدن، خوانده میتونستن، مثلا یا مثنوی را خوانده بودن یا قصه های افسانه ها را برشون میگفتن، مثلا افسانه های کلبچه و بچه پاچه، مثلا سرخپری و زغپری، یا مثلا داستان های رستم و داستان های امیر ارسلان و فرخلقا را. و کودک ها با همین قصه ها زندگی میکنن و با همین قصه ها رشد پیدا میکنن، چون مکتب نبود، قبل رسانه هایی که حال وجود داره اصلا نبود.
قصه ها بهترین را برای گفتگو با اطفال در مورد سوی رفتارهایشان است. شرف الدین عظیمی، یک تن از روانشناسان افغان، درباره ارائه قصه برای اطفال از لحاظ روانی توضیح میدهد.
من یک خاطره دارم که یک مراجعم پسرش دو نیم ساله، مادرش نمیتونست که برش از درگذشت پدرش بگه. یگانه چیزی که اونجا با ما کمک کرد که بتونیم این جریان مردن پدر کودک را به کودک انتقال بدیم، او هم قصه بود. قصه طوری بود که یک خرگوش بود، یک چوچگک داشت و این چوچه بالاخره پدرش میمیره، مادرش نمیتونه به بگه که چی رقم مرده. باز بالاخره روش دادیم و قصه را مترجم کردیم که ایرا ذهنن آماده کنیم که آل مادرش برش بگه که بله پدر تو هم فوت کرده. و او خرگوشک دو هفته پیش که برات گفته بودم که پدرش فوت کرده بود، او خرگوشک با مادرش چی کرد؟ آل تو چی میتونی؟ به ما مادرش عکسای روان کرد در فیسبوک که این کودک آلا در آشپزخانه در هر جای کته مادرش بسیار راحت کمک میکنه که ما و تو بالاخره پسر و مادر هستیم و با هم باید خوش باشیم، زندگی کنیم.
اما آیا در مورد چگونگی قصه گفتن برای اطفال دیگر کشورهای دنیا میدونید؟ در مصاحبه کوتاهی که با خانم پروین پژواک، شاعر و نویسنده افغان، در کشور چک انجام دادم، خانم پژواک این مسئله را توضیح داده و میگوید کودکان غربی از دوران شیرخوارگی کتاب‌های قصه دارند که این کتاب‌ها به شکل بازیچه و خیلی نرمند که با تماس دست کودک از خود صدا تولید می‌کنند.
کتاب‌ها بیشتر صوتی است و هم با موسیقی است. که طفل آرام میکنه و بر اطفال که هنوز زبان باز نکردن بیشتر شکل تصویری را داره و هم تک تصویری کتاب معمولا نکتا خورترک هستن. در هر صفحه کتاب شما میتونین که فقط یک تصویر یک شعر ببینین، مثلا تو درجه لشمی و درشتی سطح اشیایی که در صفحه معرفی میشه متفاوت است، یا میتونه که از مواد مختلف مثل تکه یا پشم یا پلاستیک یا چند ساخته شده باشه و صدا میشه بسیار اهمیت خاص داره. در این کتاب بعض تصاویر صدا دارن، حتی تصاویر دیدیم که بوی دارن. این نظر به متن کتاب است که مشخص چی را میخواه به طفل بیاموزانه. با رشد کودک این کتاب تک تصویری تک حرفی هم میشه، مثلا اگر در تصویر توپ است در کنارش حرف تی علاوه میشه. مثلا کتاب است که اشکال میوه داره، مثلا شکل کیله است و اگر این از نزدیک بوی کنین بوی کیله پخته را مثلا احساس میکنین.
خب برای نوجوانا چه قسم قصه نوشته میکنه تا اونا را تشویق کنن به قصه خواندن و شنیدن قصه؟
او دیگه به کامل مرحله دیگه شمیله گل، وقتی که طفل به این شکل که گفتم با کتاب بزرگ میشه، وقتی نوجوان میشه دیگه در اون مرحله کار نداره و با وجود که بسیار میشنویم که دنیا تکنیکی شده و خب معلوم دار در جهان غرب که ویدیو ما و بازی های کمپیوتری و اینا بیشتر قابل دسترس است، ولی بازار کتاب بسیار گرم است، مردم حاضر هستن سر کتاب پول خود بدن و ای خودش نشان میده که کتاب طور با اونا رشد میکنه که با وجود همه هوشبرکی بگوی مشبرکی نوجوانی که جمع وسایل تکنیکی هم در شامل میشه، علاقهشون به مطالعه باقی میمانه.
اما آقای عزیز آسوده شاعر و نویسنده افغان علاوه کرد با وجود آمدن رسانه ها به خصوص رسانه های تصویری و وسایل تکنولوژی مثل موبایل و اینترنت در این کشور، فرهنگ قصه‌گویی در خانواده های افغان کمرنگ شده است که بنابر گفته آقای آسوده این وسایل اگر از یک طرف ذهنیت مردم را روشن ساخته، صدمات بدی به مسائل تربیتی اطفال این کشور نیز وارد کرده است.
تلویزیون ها با این سریال هایی که دارن، با این بیراهروی هایی که دارن، حتی همین انترنت مثلا مسائل در خود داره که یار همقدر باسواد نمی سازه که صد بار یار منحرف می سازه. از مثلا مسائل دینی، مسائل وطن دوستی و مردم دوستی جدا میکنه. مثلا یک شاگرد مکتب، شما فکر کنین به واسه که درس خون تمام روز موبایل دستش است، یا چت میکنه یا در فیسبوک یا مثلا تصویرای عجیب و غریب و خلاف معیارهای اخلاقی یا بود سر پیدا کنه. کشورهای پیشرفته خب وا یک مقدار جوری جبران میکنن، به این معنی که یعنی دختر و بچه از ابتدا مکتب میشنن، اینا اساسیت‌های خاصشون از بین میره، ولی در اینجا بچه‌ها و دخترها چون دور هستن یا اساسیت‌ها در بینشون به عقده‌ها تبدیل میشه، یا عقده‌های خود به شکل انحرافی از فیسبوک و از اینترنت سریالوگ بعد برا اینا برداشت میکنن و وقتی که بزرگ میشن اینا هیچ کدامشون آدمای سالمی نمیتونن باشن.
آقای آسوده همچنان گفت در افغانستان کارهای موثری به خاطر ادبیات کودک صورت نگرفته است، اما دکتر همت زغم یک تن از نویسنده های دیگر افغان میگوید در سالهای اخیر کارهای زیادی به خاطر رشد ادبیات اطفال در این کشور صورت گرفته و نهادها و مراکزی هستند که کتابهای قصه و داستان برای اطفال نوشته میکنند.
بنیاد مصور در حدود 43 عنوان کتاب بر کودک چاپ کرده، پروژه تعلیمی بی بی سی ده ها عنوان کتاب چاپ کرده، گویته انستیتوت به زبان های دری و پشتو کتاب های زیاده را چاپ کرده، مؤسسه IRC کتاب های زیاده و دمی اواخر مؤسسه سیف در چلدرن یا حمایت از اطفال 80 عنوان کتاب بر کودک ها چاپ کرده. خانه ادبیات کودک محصلین جوان فاکولتای ادبیات تشویق کرده بر نوشتن بر کودک ها، سیمینار ها و ورکشاپ ها برشان دایر کرده، اما مشکل ایست که والدین کمتر توجه میکنن بر خریدن کتاب ها. اکثر والدین روزان نه ده افغانی پنج افغانی بر کودکای خود میتن که چیزایی را میخرن کودکا که به صحتشان مضر است. اگر مادرها و پدرها همون پیسه چند روزشان را جمع کنن یک کتاب قصه برشان بخره، ای برشان بسیار خوب است.